بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، ایران همچنان فعالترین دولت حامی تروریسم شناخته شد. میرحسین موسوی از 17 زندانی سیاسی خواست به اعتصاب قضای خود پایان دهند. و مهدی کروبی در میدان فاطمی تهران مورد تعرض قرار گرفت. با درود فراوان، من حسین قویمی در این 20 دقیقه به اتفاق همکارانم با خبر و گزارش با شما هستم. ابتدا خبرها. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت تروریسم در جهان در سال 2009 اعلام کرد ایران همانند سالهای گذشته فعالترین دولت حامی تروریسم بوده است. وزارت خارجه در گزارش سالانه خود درباره تروریسم که روز پنج شنبه منتشر شد نوشته است ایران با حمایت از گروه‌های مسلح در خاورمیانه و آسیای میانه به عدم ثبات در این مناطق دامن می‌زند. در این گزارش همچنین گفته شده که دولت ایران حامی اصلی گروه‌هایی است که مخالف روند صلح خاورمیانه اند. در کنار جمهوری اسلامی ایران از کوبا، سودان و سوریه نیز به عنوان دولت‌های حامی تروریسم نام برده شده است. در بخش مربوط به ایران گفته شده که نیروی قدس سپاه پاسداران در نقش بازوی عملیات خارجی ایران و مکانیسم اولیه برای ایجاد و حمایت از تروریسم به شمار می رود. در خبری دیگر، میرحسین موسوی از رهبران اصلاح طلب با صدور پیامی از 17 زندانی سیاسی که در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده اند خواست به اعتصاب خود پایان دهند. وی خطاب به این زندانیان گفت پیامشان در سطح جهان و داخل کشور منتشر شده و مردم نگران سلامتیشان به عنوان سرمایه های سبز کشورند. میرحسین موسوی از مسئولان زندان ها خواسته است حقوق همه زندانیان را محترم بشمارند و افزوده که بیش از این آبرو و حیثیت کشور را در پیش ملت های جهان در معرض حراج نگذارند. از میان 17 زندانی سیاسی که در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب قضا زدند، بهمن احمدی عمویی، کیوان صمیمی و مجید توکلی از خوردن آب نیز پرهیز می کنند که نسبت به سلامتی آنها به شدت ابراز نگرانی شده است. در گزارش دیگر، مهدی کروبی که برای حضور در مجلس ختم روز پنجشنبه راهی یک مسجد در تهران شده بود مورد حمله عده‌ای قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کروبی که برای شرکت در مجلس ختم به مسجد نور در میدان فاطمی رفته بود مورد تعرض عده‌ای قرار گرفته که با سر دادن شعار خواهان بیرون رفتن او شده بودند. سایت جنبش راه سبز جرس نیز در گزارشی نوشته پس از اتمام مراسم جمعیت زیادی از مردم آقای کروبی را مشایعت می کنند و تا خارج از مسجد همراه او می آیند که این افراد شعارهایی چون مرگ بر ضد ولایت فقیه سر می دادند. و در اینجا نوبت می رسد به برنامه شنیدنی نگاه تازه، کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی.
نگاه تازه.
بفرمایید
شما صحبت رو.
نه شما دستتون شکسته، شما بفرمایید. سلام، من محمد رضا کاظمی هستم. این آقای بگو
من محمد زرقامی هستم.
بگو چه دست گلی به آب دادی. بگو دست تو برباد دادی.
بردنمون فوتبال جفتک گرفتن، دست چپ من شکست.
بله، خیلی خوب. به هر صورت نمیدونم، میگن که بعض وقتا زمین و زمان دست به دست هم میدن و انتقام همکارا رو ازت میگیرن دیگه.
آره دیگه، انتقام چرا یعنی گرفتن؟
نه، شکر میکنم. خب امیدواریم که محمد زودتر خوب بشه و چیز دیگه، دستش الان آتل گرفته و اینجا آویزون یه وری نشسته. ولی خب
و واقعا هیچ کاری هم دیگه نمیتونم بکنم فعلا.
خب، میخواستیم امروز یه برنامه درست کردیم در مورد دست شکست‌ها و دوباره پشیمون شدیم گفتیم.
آره دیدیم که
گفتیم زیاد کوتاه مدت زود.
آره چون
خوب میشه.
آره دیگه به قول اینا که به من یه چیز دادن، استلاجی دادن.
آره
شورت ترم.
آره کوتاه مدته. دقیقاً. برای همین فکر کردیم که خب یه برنامه درست کنیم در مورد یکی از معلولیت‌هایی که برای بعضی از هموطنای ما وجود داره، برای تو همه جوامع وجود داره و اون نابینایی هستش. ببینیم که محمد تو هم حرف بزن. حالا دست چی هستش؟
والا اتفاقاً یک شنونده ای هستش، سه باره که برنامه ما رو گوش داده، یعنی مشتری برنامه‌مون شده.
احمد آقا رو میگی؟
نه احمد آقا که خب این برنامه اصلا تقدیم به احمد آقا است حالا و همه احمد آقا ها و همه دیگه
خانمایی
که
نابینا هستن و برنامه ما رو گوش میدن.
اما یک شنونده‌ای داریم به اسم مهناز از خراسان رضوی. به هر حال این مهناز خانم که زنگ زده گفته آقا با آقای کاظمی بگیم بیشتر حرف بزنه. حالا شما بیشتر حرف بزن.
دیدی خیلی لطف داره. من که اینقدر حرف میزنم تا سر ملت خورده میشه. ولی خب تو هم ورسد درست دست شکست، ولی عزا نگیر. خب بگو که قراره در مورد چی صحبت کنیم.
یکم قراره در مورد نابیناها صحبت کنیم، اما یه زاویه دیگه، یعنی بیشتر بریم تو زندگی خصوصیشون، اینکه چه جوری عاشق میشن نابینا، عشق و چجوری احساس میکنن. به هر حال چیزایی وجود داره که برای ما مثلا که میبینیم جهان اطرافمون رو متفاوت شاید باشه از نابیناها، به خاطر اینکه ما اول وقتی که میخوایم عاشق بشیم شاید مثلا قیافه یه نفر جذبمون بکنه، ولی باید دید که در دنیای نابیناها چه اتفاقاتی میفته. از طرفی نابیناهای بزرگی توی دنیا وجود دارن، ولی خب اگه موافق باشی من یک تعدادی از این سلکشن، یک مجموعه ای از کارهای هنرمندایی که نابینا هستن در سطح جهان رو، مثل رای چارلز، مثل دیگران رو جمع کردم، اینا رو گوش بدیم خیلی کوتاه. Listen to the pouring rain, listen to it pour. And with every drop of rain, you know I love you more. E anche passe mucho tiempo. I just call to say I love you. It was freedom. Tell me why everybody wants to fight. I got a woman way over town that's good to me. خب آهنگایی که شنیدین از چند آهنگساز و خواننده نابینا بود، مثل ری چارلز، اودیهران کنکولیان،
استیو ویواندر،
آندرا بوچلی،
خوزه فلیسیانو. نمیشه زیاد شوخی کرد دیگه تو این برنامه، زیاد نمیشه شوخی کرد.
بخاطر حساسه دیگه شوخی رو بزنید.
آره بخاطر اینکه من فکر می‌کنم که نابینا توی ایران واقعا وضعیت سختیه. من یکی از دوستام نابیناست، یه دوست خیلی خوبم توی آلمان تحصیل می‌کنه. من دیدم چند تا نابینایی که من آشنا شدم باهاشون، از جمله همین دوستم شهرام، بسیار بچه‌های باهوش و باسوادی هستن، الان دکتراشو گرفته توی علوم سیاسی، فلسفه خیلی خونده. توی ایران فقط میدونم که خیلی سخت براشون میگذره به خاطر اینکه امکانات اولیه براشون فراهم نیست، ولی توی آلمان خیلی خوبه. مثلا بیمه کامپیوتر در اختیارشون قرار میده با نرم افزارهای مخصوصی که خونه، نمیدونم اسکنر، نمیدونم راهنما آموزش بهشون میده شهر رو.
حالا من خودم یه تجربه‌ای که با این دوستان داشتم توی یه روزنامه‌ای بود که در از خبرگزاری جمهوری اسلامی در می آورد در ایران، به اسم روزنامه ایران سفید که به خط بریل بود، و اونجا من می‌دیدم که یک سری امکانات هست، ولی امکانات گسترده نیست، هزینش بالاست. یعنی مؤسسه رودکی یه سری کمک ها میکنه به صورت حالا دولتی، ولی مؤسساتی هستن که در کنار این مؤسسات فعالیت میکنن، اونها امکانات بهتری دارن، ولی خب این امکانات چندان ارزون قیمت هم نیست برای.
خب بریم یک از
سراغ آقای سهیل معینی که ایشون سردبیر سابق روزنامه ایران سفید بودن که ویژه نابینایان در ایران منتشر میشه، همونطوری که توضیح کوتاهی هم دادم، و ببینیم آقای معینی چه خاطراتی داره از تجربیات خودش. یه مسئله جالبی هم بگم که آقای معینی ابتدا نابینا نبود و بعدن نابینا شد. اول اصلا برگردیم به کاری که شما انجام میدادین، و من هم خب از نزدیک با این کار شما آشنا بودم چون باهاتون کار میکردم. به عنوان سردبیر سابق ایران سپید اینطوری بگیم، مشکلات جامعه نابینایان تو ایران رو چجوری ارزیابی میکنین؟
این مشکلات مثل کمابیش مشکلاتی است که این گروه در سایر کشورها دارن، یعنی کلا گروه هایی که به علت تفاوت هایی که قاعدتا نباید مرز ایجاد بکنه بین اونها و سایر آد جامعه، ولی بیشتر به دلایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این تفاوت ها سد میشه، نابینان ایران هم با مشکلاتی روبرو هستن که نوعا میتونه ارتباطی به محدودیت جسمی حسی اونها نداشته باشه، ولی به هر حال به علت سطح توسعه کشورها این ویژگی ها تبدیل به موانع میشه. جمله این که خب همین تفاوت ها باعث میشه که سطح اشتغال در این گروه پایین تر باشه، مشکلاتی برای دسترسی به امکانات آموزشی تحصیلی دارن، دسترسی به محیط‌های خدمات عمومی براشون با دشواری روبروست، مثل محیط‌های ورزشی، فرهنگی، کتابخونه‌ها، سینماها، تئاترها و مسئله ساده اما در این حال بسیار پرمشکل تردد.
خب آقای معینی، شما در مورد تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی صحبت کردین، اون ویژگی خاص جامعه ایرانی چطور است؟ شما چه نگاهی دارن تو ایران به نابینایان؟
ببینید، آدم ها با هم دیگه متفاوته. حالا اون چیزی که تعیین میکنه ارتباط مؤثر و سازنده ی آدم ها رو با هم دیگه در همه جوامع این هستش که ما تفاوت‌های همدیگه رو بپذیریم، از این مرز متفاوت بودن عبور بکنیم. برخی از این تفاوت‌ها بارزه، شرایط جسمانی یا حسی تو چشم میاد، مثل نابینایی، مثل معلول جسمی حرکتی. ولی بسیاری تفاوت‌های دیگه هستن که پنهانن ولی به همون اندازه و شاید خیلی مهم‌ترن، مثل تفاوت‌های ذهنی آدم‌ها. ولی تفاوت‌های جسمی بارزتره، چون در نگاه اول تشخیص داده میشه. بنابراین میتونم بگم که مشکل عمده‌ای که نابینایان در ایران هم دارن مثل خیلی از کشورهای دیگه این هستش که مردم باور بکنن این تفاوت یک تفاوت است مثل سایر تفاوت‌ها. انسان‌های نابینا اول انسانن، بعد ویژگی‌های دیگه‌شون دیده بشه، در نتیجه مثل هر انسان دیگه میشه با اینها تعامل داشت. نقاط ضعفی دارن باید بهشون کمک کرد و نقاط قوتی دارن که میشه ازشون گرفت. عموما ما با تلقیات اشتباهی از افراد نابینا روبرویم. چرا؟ برای اینکه آدم‌ها خودشون رو به دنیای این آدم‌ها نزدیک نمی‌کنن، چون دورن تصوراتی برای خودشون دارن که این سیکل بسته ایجاد می‌کنه. یعنی چون دورن تصوراتشون اشتباهه، چون تصوراتشون اشتباهه باعث میشه دورتر بشن.
خب توی مسئله مثل عشق و عاشق شدن، برای آدمایی که بینا هستن طبیعتاً خب نگاه و اینا خیلی مهم هست و خیلی ها میگن اون نگاه اول خیلی تأثیر داره، بعضی هم البته اعتقاد ندارم این، ولی خب در هر صورت میگن که نگاه خیلی مهمه. افراد نابینا چی کار میکنن؟ اونا چجوری این پروسه براشون اتفاق میفته؟
طبیعیه که شاید یکی از پرمعناترین چیزها در جهان نابینا صداست. یعنی اگر ما در واقع تمثیلی رو داریم که صداست که میماند، واقعا در باره افراد نابینا به طریق اولا عمل میکنه و توی اون گنبد دوا مینای در واقع نابینایان این صداست که همیشه میمونه. پشت صدای هر شخصی یه روانشناسی هست، یعنی صدا فقط یک وسیله اطلاع رسانی نیست. میگن راست و دروغ آدما رو یا اون کنه وجود آدم رو میشه از روی چشم افراد خوند. ولی به عنوان یه آدمی که هم بینا بوده و هم نابینا، میخوام بگم واقعا تعصبی تو این زمینه ندارم. شاید چشم آدما به هم دیگه دروغ بگن ولی صداشون شاید نتونه به هم دیگه.
شما تا یک سنی بیناییتون رو داشتین و بعد از دست دادین، این احساس دوگانه ایجاد نمیکنه؟
چرا؟ صادقانه ایجاد میکنه. من شاید حس دیدن رو از دست دادم ولی یه چیزهایی رو بعضا دوست دارم که مرتبط به جهان بینایی. همه حس دوگانه همینه. من بعضی موقعا به پدیده‌هایی برمیخورم که خیلی دوست دارم ببینمش. فرض مثلا من پدیده نجوم مخفیزی که خیلی دوست دارم، وقتی که سفینه میره میشینه فرض قطب مریخ یا وایجر میره مثلا مشتری رو دور میزنه، خیلی دوست داشتم که تصاویر رنگی از سیارات مثلا بتونم ببینم. Ricordarci un spazio marina, eterna stella stella, nella mia preghiera, let me spiare, quanta fede c'è.
سهیل معینی بود، سردبیر سابق روزنامه ایران سپید که برای نابینایان منتشر میشده. بریم سراغ یک نویسنده و روزنامه نگار، آقای اسکندر آبادی که
شما میشناسینشون دیگه.
من دیدم اتفاقا یک کتاب ازش خریدم یه بار. آره یه کتابی نوشته آره ولی هیچ وقت نخوندمش.
شما خیلی فعالی.
خب نه اصلا همینطوری
خب آقای اسکندر آبادی خیلی خوبم ساز میزنن اتفاقا.
آره نوازنده هم هستن.
بریم سراغ آقای اسکندر آبادی به جای اینکه زیاد حرف بزنیم. تو میتونی حرف بزنی چون خواستم.
تو دست درد میکنه.
چون خواستم ازت.
مرسی. نه کافی دیگه.
چجوری شد اصلا علاقه پیدا کردین به موسیقی؟ این یک مسئله عادیه، علاقه نابیناها به موسیقی یا نه؟
من شخصا فکر نمی کنم. من فکر می کنم که اگه من فلج هم بودم حتما نوازنده یا خواننده یا حالا یه جوری با موسیقی ربط پیدا می کردم.
شما برادر خواهراتون نابینا نبودن؟
چرا، من یک خواهر نابینا دارم، غیر از او نخه بقیه سالم هستن. ما کلا 12 نفریم.
آقای آبادی شما چی شد رفتین سراغ موسیقی؟
اولا که پدر و مادرم هر دو صدای خوبی دارن. اون زمان دو نفر بودن که اینا در ایران معروف بودن، میگفتش که آزاده باید مثل هلن کلر بشه و تو هم حتما باید مثل دکتر خزائلی. این دکتر خزائلی یک نابینایی بود که اون زمان پیشرفت کرده بود و نماینده
خیلی مشهور بود.
بله بله خیلی مشهور بود. یک آموزشگاهی هم
در خیابون شاه آباد.
بله دقیقاً در تهران. به هر حال پدر من خوشش نمیومد که یه وقت به قول او خدای نکرده ما موزیکچی بشیم. ما خوزستان زندگی می‌کردیم و به خاطر اینکه خوزستان مدرسه نابینایی نبود، پدرم مجبور شده بود که خودشو منتقل کنه پدرم به اصفهان و هر تعطیلاتی که می‌شد ما با قطار از اصفهان می‌رفتیم خوزستان، می‌رفتیم اهواز. و تا پدر من می‌رفت مثلا یک غذای چیزی بیاره، به هر حال از کوپه قطار می‌رفت بیرون، من شروع می‌کردم. یک ترانه‌ای بود که ناصر مسعودی خونده بود، منم مسافر سرگردانم از این چیزا. من اون رو به خاطر اینکه این مسافر توش بود من اینو می‌خوندم و خلاصه یک معرکه‌ای می‌گرفتم. این ملتم دور من جمع می‌شدن، در واقع یه بچه 5 6 ساله‌ای بودم می‌خوندم، خیلی خوششون می‌اومد.
هیچ وقت تصور می‌کنید اون سازی که داریم می‌نوازین چه شکلی داره؟
بله، تصوری که معمولاً از این نابیناها هست، ما فکر می‌کنیم که جهان نابینایان یک جهان تاریکیه، ولی اصلا اینطور نیست. برای اینکه کسی که اصلا تاریکی و روشنایی رو ندیده، چنین دوگانگی براش وجود نداره، بلکه نه تاریک نه روشن، مگر اینکه شخص بعداً نابینا شده باشه یا اینکه نور رو ببینه مثل من. اون چیزی رو که ممکنه یک نابینا در نظرش اونطوری نباشه که یک بینا، این شکل‌های دوبعدیه که مثلا شما تو نقاشی‌ها می‌بینید، تو تلویزیون می‌بینید. اگه شما به یک نابینا بگید یک دایره بکشید، یه بیلی بکشید رو کاغذ و دو تا خط هم بکشید، یه دایره هم پایینش بکشید، بگید این لیوانه، این نابینا سخت می‌تونه اینو قبول بکنه. شما یه نصف هندونه رو که در نظر بگیرید، این میشه کاسه عود و خب این دسته کج عود و تمام این شکل در نظر منم هست. تا اینکه یه ویولون، اینا هیچ مشکلی نیست. مشکل جای آغاز میشه که مثلا به من بگید خب حالا اگه تو این شکلو میدونی بکش ببینم روی کاغذ. من یادمه که بچه من که کوچیک بود، یکی از تفریحاتش این بود که همیشه به من میگفت خب اینو بکش روی کاغذ ببینم. من میخندید، برای اینکه من تصور خودم که یه تصور فضایی بود نمیتونستم این سه بعد رو دو بعد بکنم. همین منو واداش که یه خورده برم دنبال این کار.
من میدونم که شما یه آلبوم با آقای عارف ابراهیم پور که ایشون هم هنرمند نابینا هستن و سابقه فعالیت هم در داخل ایران داشتن پر کردین. و جالب بود برای من که تو اون آلبوم شما رفته بودید سراغ رودکی، شاعر مورد علاقه من.
بله، این کاری که من انجام دادم حقیقتاً به خاطر نابینایی رودکی نبود، بلکه این آلبوم که شما صحبتش می‌کنید اسمش پیکرتراش هست. این شعرها همشون کلام‌های تصویری هستن.
میخوایم از شما هم سوال کنیم که نگاه شما به مسئله عشق و عاشق شدن چی هست توی دنیای نابینایان، از دید شما چطوری هستش؟ یکم توضیح بدین نمودش.
شما عاشق شدین دیگه؟
بله، و باید گفت که متاسفانه زیاد عاشق شده است. یه بازوبال نبوده. من مجبورم که حکایت اول براتون بگم. حکایت این قصه معروفی است که میگن یکی به این مجنون گفتش که این لیلی که تو اینقدر ازش تعریف می‌کنی که زیاد خوشگل نیست و این چی داره که تو اینقدر ای لیلی لیلی می‌کنی و مجنون شدی و دیوانه شدی. اونم میگه اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبین. برای نابینا چطور این پیش میاد؟ یک پدیده‌ای در نابیناها وجود داره که میشه اسمشو گذاشت سیماشناسی صوتی.
رنگا چطور؟ رنگا هم همین شکلو دارن؟
نه، رنگها قصهشون یک کمی فرق میکنه. رنگها اینطوریه که از وقتی من کوچیک بودم بهم گفتن برف سفیده، گچم سفیده، لباس دخترم سفیده. این سفید یواش یواش برای من یه مفهوم میشده. اگه بگن که به 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 دختره با این لباس سفید داره میاد، مثلا من خودم دامن سبز خیلی دوست دارم، نه سفید برام خوب نیست، ولی خب پیراهن سفید حالا بگید. تازه میگم سفید برای پیراهنم برام یه کمی زیادی دیگه، یه رنگ زیادی روشنه و کفن میشه. برای اینکه این رنگ های مفهوم میشن در ذهن.
یعنی از نظر شما رنگ ها شخصیت دارن؟
دقیقاً. اگه فردایی مثلا من بینا بشم، من بتونم اون سبزی که تا حالا تو ذهنم بوده که با برگ درخت ساختم برای خودم، با چمن ساختم برای خودم، این که با این جور در بیاد رو نمیدونم.
خب به نظر شما شادترین و خوشحالترین رنگ چی هستش؟
خوشحالترین رنگ به نظرم سبز.
آقای عابدی، شما الان با همسرتون و بچه‌هاتون زندگی می‌کنید؟
من یه دختر دارم که 13 سالشه و بله با همسرم زندگی.
همسرتون نابینا ولی نیستن؟
نه.
زندگی کردن با یک نفر که بیناست چه کیفیتی داره؟
ما هم دیگه رو خیلی وقت بود میشناختیم از ایران و من اومدم به آلمان و او در ایران موند. بعدا که به آلمان اومد برای تحصیل، یه روز اومد به اتاق منو گفت که این اتاق چون قد به همین حالت پاش اینجا رو جارو کن. گفتم که آخه من حوصله ندارم. گفت حوصله ندارم. ندارن چیه؟ گفتم خب تو، گفت من اینجا مهمونم، باش اینجا جارو کردم. گفت این که جارو کردن نشد که، این همون اول شروع کرد که به پرخاش کردن که این چنو جارو کردن، تو هم هر چی که میشه میبندیش به این که من نمیبینم، این که نمیشه. من به جای اینکه عصبانی بشم گفتم که باری کلا این مثل آدمای دیگه هی
دلسوزی
بیجا نمیکنه. خود این یه نکته شو، نه اینکه این باشه که من عاشق او بشم، نه، من که اصلا از اول که دیده بودم از همون دامن سبزش خوشم اومده بود. ولی خب میشه گفت که یکی از این نکاتی که مرا به او علاقمند کرد هم این بود. با دلسوزه میشه یه نابینا رو از این ور خیابون برد اون ور خیابون، یا توی اتوبوس جاتو بدی که این بشینه، ولی دیگه نمیشه باش زندگی کرد.
شنیدم که شما یکی از قطعات کلاسیکو با لپتون مینوازید.
بله، اتفاقا اینم داستانی داره. داستانش هم اینه که من دخترم که کودکستان میرفت با یه سری بچه آلمانی در کودکستان یه جوری آشنایی با موسیقی به اینا درس میدادم. هی با خودم فکر میکردم چیکار کنم که اینا خوششون بیاد، و اونجا بود که خلاصه با این لپم یه سری صدا در میوردم و اینا میگفتن با لپش هم آدم میتونه آهنگ بزنه. و
اسکندر آبادی بود که نوازنده و همچنین روزنامه‌نگار و نویسنده که با ما گفتگو کرده بود درباره تجربیات خودش
و هنرمندی که شنیدید.
خیلی کار عجیبی بود با لپ آهنگ زدن، خیلی سخته.
خیلی جالب بود. یه مهمون دیگه هم داریم، نه؟
آره، یه مهمون دیگه ای داریم، یه دختر جوونیه که اونم از نویسنده‌ها.
ببین محمد، من رحم کردم، من به خاطر بشنونده بگم که اونایی که میگن که من باید سر به سر تو بذارم تا برنامه جذاب بشه، من فقط به خاطر دست
بنده.
آره دیگه چلاق شدی دیگه، حالا به رحم چیزی که بازش میکنه انشالله
سه هفته در این حالت میمونه.
این کارو کردی تعطیلی بگیری دیگه؟
نه با اگه خودت تو خوبه تو فوتبال بودی.
من ببین اون لگد خوردی به پات خورد دست
تا دیروز تو میگفتی که از قصد زدنه، تو بعد حالا میگی
از قصد چیه؟ محمد جان بازی فوتباله.
آره خدا هم میدونم بازی
خطای عمدم داریم، ولی خب بریم
سراغ شیرین خانم. که شیرین
چیه؟
شیرین شیرین در رشته ادبیات تحصیل کرده، به تئاتر خیلی علاقه داره و از نویسنده های همین روزنامه ایران سپید هم بوده. معمولا وقتی که با جوونا صحبت میکنیم، جوونایی که نابینا نبودن، اینا میگن که نابیناها در وهله اول جامعه خودشون رو دارن و سعی میکنن که قاطی نشن با بچه‌هایی که بینا هستن و احساس میکنن که نابیناها دلشون نمیخواد که با اونا معاشرت کنن و رفت و آمد داشته باشن. تا چه اندازه فکر میکنی این برداشت درستیه و این برداشت در مورد همه وجود داره؟
من فکر میکنم این به رفتار خودمون بستگی داره و اینکه چقدر آموزش دیده باشیم که بتونیم خودمون رو با دیگران همسو بکنیم. افراد اینا فکر میکنن که مثلا افراد نابینا دنیای خاص خودشون رو دارن. فکر میکنم این حفاظی هست که خیلی از معلولا حالا خواسته یا ناخواسته خودشون بین خودشون و افراد عادی جامعه میکشن. در این حال فکر میکنم خانواده هم خیلی میتونه مؤثر باشه.
شیرین، تا به حال عاشق شدی؟
آره.
این عشق برای تو چجوری اتفاق افتاده؟
تجربه من از این حس به درون آدم برمیگرده. حتی علاقمند شدن من هم شاید به مرور بود، شاید خندت بگیره، ولی بوی اون آدم هم حتی برام اهمیت داشت. اینکه خیلی وقتها تو میتونی شخصیت آدما رو و صد حسشون از بوشون هم درک کنی، هرچی که استفاده میکنن که بهم بوسیم فرق نمیکرد. حتی این قضیه هم برام اهمیت داشت.
یه علاقه مشترک معمولا بین نابیناها وجود داره، موسیقی. البته میدونم که تو بیشتر از موسیقی به تئاتر علاقه داری و تئاتر رو دنبال میکنی.
زیاد، خیلی زیاد.
خب برات سخت نیست؟ چجوری دنبال میکنی داستانو؟
اول اینکه من نمایشنامه زیاد میخونم و وقتی شما نمایشنامه زیاد بخونید بالاخره از صحنه یه چیزای دستتون میاد دیگه. دوم اینکه همیشه آدم بینا خیلی وقتا کنارم هست و برام توضیح میده. خب چون کار تئاتر زیاد دیدم، وقتی یکم توضیح میده دیگه دستم میاد. قشنگ صحنه رو تصور میکنم و فکر میکنم میتونم اون چیزی رو که بیننده میبینه حالا منم به یه نوعی همون برداشت رو داشته باشم، برداشت درست رو در واقع از کار.
میخوام از چشم بد دورت کنم دور، بسپند به دل و آتش سینه. میخوام پیش دو چشمونت بمیرم که راه و رسم عاشقی همینه. به من میگن تو رو دیوونه کرده کسی که چشم او سحره و جادو. اگه دیوونگی عشق درسته که من دیوونم دیوونه.
خب میره برسیم به بخش همیشه جذاب برای شنونده هامون.
خب بریم سراغ پیام ها. آره،
آقای قلی گله از اهواز گفته با آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد مصاحبه کنیم.
آیه میدادن که خوب بود، مصاحبه نمیدم مطمئنا.
مشتبه از دسفول گفته با محسن یگانه و محسن چاوشی مصاحبه کنیم. عقیق از شیراز گفته برنامه‌تون خوب بود، مسابقه ماه نگاه تازه رو میشه دوباره بگذارین؟ سلام منو به توکتم و احمد شنونده نابیناتون برسونین، این دوتا رو خیلی دوستشون دارم. دانیال گفته با گروه آریان مصاحبه کنین و از طرفی هم گفته برنامه هفته پیشتون به درد داییتون میخوره.
همه اخاری گذشت، حالا رسید به دایی.
بعد دو مرتبه این دوستمون آقا دانیال زنگ زده.
خب.
با یه اسم دیگه گفته که برنامه نگاه تازه خیلی قشنگه، حمید عسکری و علی لهراسبی و مجید خراتا و مجید یحیایی رو باهاشون مصاحبه کنین.
اینا کیان؟
اینا خواننده همشون.
فکر کنم همکلاسیاشون.
یکی دیگه که خیلی ناراحت شده بوده که چرا ایمیلشو نخون تلفنشو نخوندیم، زیبا بوده که تولد تو رو تبریک گفته.
تو حسودیت شده نخوندی؟
یادم رفته بود بابا.
نه دیگه من میشستم.
آره من خودم چیده. میدونی چی گفته؟ گفته که من برای تو چه کادوی خریدم.
تو؟
آره.
چه کادوی خریده؟
چگونگی نحوه ورود به رادیو فردا رو هم خواسته که من فکر می‌کنم که
یه بار گفتیم که بابا رو وبسایت رادیو فردا آگهی استخدام میگن. ایمیلاتون دست خودمه، نمیتونید دیگه سانسور کنید. بیتا خانم تبریک گفته بهم تولدمو، خیلی ممنون. حتی یه هفته دیگه گذشته ازش، ولی به هر صورت خیلی ممنون. تو تشکر نکن، به من گفته تا. یه شنونده بعد جور حالمونه گرفته محمد. فرناز خانم گفته خجالت نمی‌کشی برنامه تکراری پخش می‌کنی؟
چرا به خدای خجالت نمی‌کشیدم، برات ایمیل نمی‌زدم.
خب ببخشید دیگه، بعضی وقتا چیز میشه دیگه. آره به خصوص شکستگی و این بستگی و اینها. یه شنونده‌ام که اسمشو نگفته یک ترانه رو پرسیده، میگه احتمالاً از مرزی است که منم نمیدونم مالکیه تو. اصل خانم از مشهد گفته با توجه به برنامه رادیو پسوردا که شنونده‌های زیادی داره، شما هم باید یه کاری بکنید که برنامه‌تون به هر صورت همچنان با کیفیت بالایی باشه و طرفدارتون رو از دست ندید. کوروش گفته که مصاحبه با شهبانو فرح رو براش بفرستیم. روی وبسایت هستش، اگه برید اونجا راحت میتونید هم گوش بدید هم میتونید دانلود کنید گوش کنید. مانیا گفته که با تشکر از برنامه خوبتون از طریق سایت نمیتونم برنامه رو گوش کنم. چرا نمیتونید؟ قاعدتا اونجا میتونید حتی دانلودش کنید. اگه هم مشکلی با فیلتر شکن دارید به info@radiofarda.com ایمیل بزنید. خسته شدی نه محمد اینجا بیکار نشستی؟ یه ایمیل بخون. خب
این شنونده اسمش هست هادی زد.
زدش رو نخونی هم اشکال نداره. هادی. خب
هادی زد گفته خیلی برنامه‌مون رو دوست داره و دو تا برنامه رو خواسته بوده که براش بفرستیم که من فرستادم.
و علی از قوچان مصاحبه با سندی خواسته. یکی دو بار فکر کنم تو برنامه داشتیم آقای سندی رو. و آخرین ایمیل هم از حامی.
آره حامی خیلی از تو تشکر کرده و یه 4-5-6 تا کیس یعنی بوس برات فرستاده.
دستش درد نکنه.
خوشحال باش.
از پذیرش این بوس ها معذورم. خب با ما تماس بگیرید. jawanan@radiofarda.com
2042-0211-1241-14 هم شماره تماس ماست. در برنامه امشب بذار یه ترانه رو تقدیم کنیم به دوستان نابینامون.
که عنوانش هست چشماتو ببند آروم.
با صدای
مانی رهنما.
چشماتو ببند آروم، دستاتو به من بسپار، فرصت بده عاشق شم، لبخند بزن یک بار. از وقتی طلوع کردی غرقم تو هوای تو، فرصت بده این خورشید پر پر شه به پای تو. آغوش تو دنیام، نزدون گل بادون، سرما متحمل کن آروم به خواب آروم. با تو همه تکرار بیداری آتیشم، اما بدون تو هر ثانیه کم میشم. از عشق تو میخونم هم بغض من ای محرم، نزدیک تو ام اما دنیایی
ازت دورم تو این شب بی دیوار، تا دست تو میگیرم از فاصله میسوزم با بوسه ای میمیرم.
با برنامه نگاه تازه از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی این بخش خبری را به پایان میبرم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. نیم ساعت دیگر با خبر و گزارش های تازه با شما خواهیم بود. براتون تا اون هنگام و تا ساعتی دیگر روزها روز خوبی رو آرزو دارم.